پنج عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه پروگرام هفتهوار رنگ های زندگی را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حالی که انتقال افغان‌ها به آمریکا متوقف شده، 106 عضو کانگرس اخیراً در یک نامه رسمی خواستار تخصیص 20,000 ویزای خاص مهاجرت SIV به همکاران افغان آمریکا شدند. این نامه به گونه رسمی به کمیته فرعی امنیت ملی کانگرس و وزارت خارجه آمریکا ارسال شده. در این نامه که در صفحه اکس افغان ایواک نشر شده، آمده که این ویزه ها برای افغان هایی در نظر گرفته شده که در کنار نیروهای آمریکایی خدمت کردند و اکنون با تهدیدات جدی روبرو اند. برنامه ویزه ویژه مهاجرت SIV در سال 2009 ایجاد شد تا یک مسیر امن را برای پناهندگی همکارهای افغان نیروهای آمریکایی در آمریکا فراهم کند. این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که روند تخلیه افغان‌ها از زمان صدور فرمان اجرایی توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال متوقف شده و هیچ جدول زمانی برای اثرگیری آن اعلام نشده است. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی امروز در یک سفر رسمی عازم ایران شد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، روز شنبه 27 ثور در اعلامیه در صفحه ایکس گفت که متقی علاوه بر شرکت در فورم گفتگوهای تهران با عباس عراقچی، همتای ایرانیش و دیگر مقامهای ایرانی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این اعلامیه آمده که عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، نیز در این هیئت حضور دارد. لاری های حامل اموال تاجران افغان پس از تقریبا یک ماه تأخیر وارد هند شدند. رسانه‌های هندی روز جمعه گزارش دادند که برای اولین بار پس از درگیری اخیر بین هند و پاکستان، لاری های حامل اموال تاجران افغان از پاکستان عبور کرده وارد هند شدند. از 24 اپریل به این سو، لاری های حامل اموال تجاری تاجران افغان به مقصد هند اجازه عبور از خاک پاکستان را نداشتند. روز جمعه 8 لاری حامل 150 تن میوه خشک تاجران افغان که بین لاهور و بندر واگا متوقف مانده بودند وارد بندر عطاری هند شدند. و خبرگزاری رویترز از قول منابع محلی در غزه گزارش داده است که 58 فلسطینی در نتیجه حملات نیروهای هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. این حملات در حال انجام شده که اسرائیل به نظر میرسد در آستانه آغاز یک عملیات گسترده زمینی در این نوار قرار دارد. با گزارش رویترز، از روز پنجشنبه تا کنون بیش از 300 نفر در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند که یکی از مرگبارترین دوره‌های بمباران از زمان فروپاشی آتش بس در ماه مارچ پنداشته می‌شود. این در حالی است که سفر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به شرق میانه روز جمعه بدون هیچ گونه پیشرفت مشخصی در مسیر برقراری آتش بس به پایان رسید. پایان اخبار.
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز برنامه رنگ های زندگی، سلام و وقتتان بخیر. انشالله که همه خوب و صحتمند باشین و روز خوب را سپری کرده باشین و شنونده رادیو آزادی باشین. یک بار دیگر روز جمعه شد و برنامه رنگ های زندگی هست. من فائزه ابراهیمی هستم، این برنامه را خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. امروز در برنامه رنگ‌های زندگی ما روی ساختار خانواده‌ها در افغانستان صحبت می‌کنیم. شاید موضوعی که بسیاری ما متوجه شدیم که به مرور زمان چقدر ساختار خانواده‌های افغانستان یا خانواده‌های افغان تغییر میکنه و شاید هم خواسته و ناخواسته و عوامل بیرونی و داخلی تاثیرگذار هست بر این که خانواده ها به چه تعداد در یک خانه زندگی بکنن، آیا خانواده ها کوچک هستن، بزرگ هستن و اینکه از گذشته تا کنون چقدر ساختار خانواده ها فرق کرده بیشتر صحبت میکنیم. مهمانان هم در برنامه دارم، اما قبل از ای که مهمانان را دعوت بکنم به برنامه و اعلان بکنم اسمشون، شماره های تماس اعلان میکنم که شماره واتساپ ما هست 20420723811. شما شنونده های عزیزم میتونین در برنامه اشتراک بکنین و بر ما تماس بگیرین و بگین که شما در چه خانواده زندگی میکنین و چقدر ساختار خانواده ایتان از گذشته تا حال فرق کرده، عرف عنانات در خانواده ایتان چی هست. وقتی که یک از اعضای خانواده شما خواهر و برادر اگر ازدواج بکنن و تشکیل خانواده بتن، آیا ممکن هست که با خانواده پدر زندگی بکنن یا میرن یک خانه دیگر را میگیرن و یک خانواده کوچکتر را تشکیل میتن و کدامش به نظر شما بهتر است؟ میتونین نظرتان را هم با ما شریک بسازین. منتظر تماستان هستیم تا آخر برنامه و حال مهمانان عزیزم در برنامه که از طریق خط تلفن با ماست، آقای عبدالرشید جمشیدی اینا هستن در برنامه، همکار تکنیک بله آقای عبدالرشید جمشیدی هستن در برنامه، مهمان بعدی خانم سادات تا لحظات دیگر وصل خواهند شد. بسیار خوش آمدین آقای جمشیدی در برنامه.
تشکر از شما بانو ابراهیمی عزیز و از برنامه خوب شما، سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیزی که صدای ما را از مایک رادیو آزادی میشنوند. امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی با داشتهای علمی در کنار دوستان و همشهریان عزیز باشیم.
بسیار ممنون، فراموش کردم که سمت آقای جمشیدی را اعلام بکنم. آقای جمشیدی روانشناس بخش بالینی هستن و همچنان در این رسد فعال اجتماعی هم هستن. البته معروضهای را یاد دارم که آقای جمشیدی را هر بار صحبتهایشون در مورد روحیه دهی و زلزله زدگان ولایت هرات میشنیدیم، اما امروز اینا را بسیار خوب و خوشحال هستیم که در برنامه داریم و در مورد این که صحبت میکنیم که ساختار خانواده ها در افغانستان چگونه است، ولی از این بود صحبت بکنیم که کدام وضعیت میتونه بهتر باشه، هرچند مردم در افغانستان با ساختارهای متفاوت زندگی میکنه. میخوایم از شما بشنویم آقای جمشیدی که در کل ساختار خانواده ها در افغانستان چند نوع هست و ای که چقدر فرق کرده از گذشته تا حالی که بسیاری از مردم چی میگن زندگی اصلی تر دارن.
تشکر از شما. من سوال خود در دو بخش متمرکز میکنم نسبت به این سوالی که شما ارائه کردین. پاسخ خود البته و این یک بخش اولی است که ما در افغانستان کلا اصلا کشورهای شرق میانه یا آسیایی معمولا اون رفتارها یا اون ساختارهای خانواده های جمع‌گرایی را بیشتر داشتن و حالا هم تقریبا این جمع‌گرایی میتونه فعلا هم نقص داشته باشه. متاسفانه بگیم یا ای که خوشبختانه بگیم، خانواده های جمع‌گرایی بنا به تحقیقات علمی که صورت گرفته به نام فامیلی ریلیشنشیپ نتورک یا همون شبکه ارتباطات خانوادگی، این به بیانگر عزیزی بوده که در خانواده های جمع‌گرایی که معمولا خانواده ها چند خانواده در کنار هم زندگی میکنن با یک پدر، پسرها، دخترها یا دامادها، حتی تعداد بیشتر در خانواده های افغان میبینیم که عمه‌ها و کاکاها در یک خانواده، این خانواده ها رو ما خانواده های جمع میکنیم. در این خانواده های جمع معمولا سطح تجربه استرس، سطح تجربه نگرانی و یا منزوی بودن که امروز این رو نام دپرشن های انواع و اقسام داره، او رو کمتر ساخته و این علمی نشان داده که شما اگر میتونیم در کنار جمع باشید. اما یک ساختار بوده که نمونه ساختارمند خانواده های قبلی بوده، یعنی در سالهای قبل افغانستان بوده. بعد از اینکه نظام حکومتی به نام جمهوریت یا انتقالی و موقت در افغانستان بنا شد و پایگذاری شد، ما کم کم حالت جمع‌گرایی رو در خانواده های افغان دیدیم که خود به حالت فردگرایی تغییر داد. یعنی که وقتی که در سالهای اخیر مخصوصا سالهای 1390 به این بعد که نرس یک ده, ده سال مانده به 1400 تغییر در ساختارها این بود که اگر به خانواده پیشنهاد میشد که ما میخواییم با شما وصلت داشته باشیم، یکی از این پیشنهادها در خانواده های معمولا شهری این بود خب بچه باید زندگی مستقل داشته باشه، بچه باید رفت آمد های از او تعریف شده باشه، شب نشینی ها از او تعریف شده باشه، با سی دوستان بتونه بره، با سی دوستان بتونه نه. و همینطور یک شروط و اشترایی که یا مشاوره ما میگیم قبل از ازدواج هم خانواده پسر به خانواده های دختر داشته باشه، این دختر باید با کجا رفت آمد بشه باشه، ارتباطات قبلی قطع بشه و کم کم دایری از او و تمام خواسته ها و نیاز های از او میتونم نباشه. یعنی محور توجه از اون منه، یعنی اینجا که ما او را از حالت جمع‌گرایی تبدیل میکنیم به حالت فردگرایی. اون ساختارهای قبلی جمع‌گرایی بود که در از او افسردگی، نگرانی، حتی بگیم که این افسرده خویی یا غمگینی بسیار کم دیده میشد. اما بعد از اینکه این چارچوب ها ساخته شد، بعد از اینکه مهاجرت ها شد، بعد از اینکه افغان ها در کشورها سفر کردن، آمدن که دیدن رفت آمد ها میتونه که تعریف شده باشه و این باعث شد که ما شاهد ازی شدیم که خیلی از زندگی ها در افغانستان فعلا حالت فردیت از درخوا گریسته و این حالت فردیت دامنه از اون تنهایی بودن، منزوی بودن و در اخیر میتونم خیلی از اعضای از خانواده هایی که فردی زندگی میتونم ارتباطات خیلی کم با خانواده های اصلی دارن متاسفانه دچار افسردگی ها، دچار بدبینی ها و دچار بیماری های نمانه کمگینی اگر او رو نام ببریم هستن. این یک دو بخش بود نسبت به سوال شما که امیدوارم اتنیسته باشون پاسخ درست کرد انجام.
بسیار ممنون. معمولا وقت ما از خانواده یاد میکنیم، البته در از لحاظ علوم اجتماعی یا از لحاظ بحث اجتماعات، خود خانواده یک نظام اجتماعی است که مجموعی از افراد هستند که کنار هم زندگی میکنن و اینا همیشه معمولا یعنی رابطه خونی با هم دیگر دارن. البته از گذشته بحث خانواده و همچنان سبک زندگی و عرفانات که در خانواده ها بوده بیشتر به شکل قبیله‌ای زندگی میکردن، اما امروزه در افغانستان چگونه خانواده ها معمولا زندگی دارن؟ از لحاظ از این بگیم که آیا خانواده ها کوچکتر شده، یعنی به خانواده های کوچکتر به تعداد محدود تقسیم شدن؟ میخوایم از شما بشنوم.
تشکر شما. بله دقیقا این امر باعث این شده که ما حالت جمع‌گرایی رو در خانواده، یعنی اجتماعات کل خانواده رو فعلا حالت فردیت یا تنهایی دیدن نگاه میکردیم. در یک خانه معمولا پدر با پسرها زندگی میکرد، با دخترها زندگی میکرد. همین حال در شهر که من زندگی میکنم معمولا میبینیم که رفت آمدها بین خانواده اصلی، یعنی خانواده اصلی که ما میگیم پدر و مادر رو میتونه فرد یا خود مرد باشه یا اون خانومی که هر دوی زوج در بر، ارتباطات و شراکت در زندگی بین این خانواده‌های اصلی حتی کم شد. بیشتر اینا دوست دارن که یک جای تنها زندگی بکنن، واحد مستقل یا خانه یا آپارتمان مستقل داشته باشن. خب معمولا وقتی که اینا مستقل باشن سعی می‌کنم که رفت آمدها از اینا محدود باشه. این محدودیت باعث میشه که از اون حالت جمع‌گرایی دیگه کم کم دارن خسته میشن، کم کم دارن این پیامر به او خانواده هست که میرسن که ما ارتباطات ما باید مثلا در یک تاریخ و زمان مشخص باشه و این حالت فردگرایی یا این خانواده های که از حالت جمع‌گرایی میان به فردگرایی دقیقا یک فرهنگی که در فرهنگ افغانستان این نبوده. بعد از سالها و این دهه‌های اخیر او کشش فرهنگی و او تداخل فرهنگی که از کشورهای دیگه آمده یه خوب نشان داده که ما کم کم داریم به سمت فردگرایی میریم. حالا اگر قبلا زندگی ها جمع‌گرایی بود یا زندگی ها قبیله‌ای بود، ولی در کنار هم همه اعضای خانواده میتونستم اقلا در شب که من کنار هم قرار دارن همدیگر رو ببینم. حالا میبینیم که به هفته ها نمیتونم که خانواده اصلی پدر مادر خواهر برادرها رو ببینم. خیلی ها مهاجرت کردم، خیلی ها دوست شدن، اصلا فقط با یک تماس تلفنی میتونن که گویای حال همدیگر باشه، در صورتی که ما در حوزه روانشناسی خیلی از درمان‌های که گفتن شما در همون آستانه کرونا که بود یا زلزله که ما مشاوره آنلاین داشتیم، تاثیرات آنلاین خیلی کم بود. بعدن که حضوری می آمدن ما می‌بینیم که این داده‌ها و این تغییرات معمولا رابطه همدلی خیلی خوب اتفاق می‌افته نسبت به اون تماس آنلاین. حالا هم ارتباطاتی که آنلاین شده با خانواده اصلی فقط میتونه یک جنبه خیلی کوتاهی از نگاه عاطفی از ابعاد عاطفی در خانواده ها کم بکنه، ولی دیدارها میتونه بحث بود در بیبیسی یک ماه قبل که دقیقا موضوع ای بود که شما دور همی داشته باشه. ما و شما اگه دور همی با دوستدار داریم حتما تحریک شده، اما با خانواده که داریم تحریک شده نیه. معمولا خیلی آزادیم، خیلی راحتیم، با همدیگه ارتباطات عمیق‌تر برقرار میکنیم. در دیدارها بین خانواده ها معمولا ما میگیم هیجانات مثبت و منفی، زیریه و خنده و شادی و رقص و همه چیز در شما شاهدیم که میتونه یک دیدار خیلی عالی باشه. و این میتونه از ابعاد روانشناسی خانواده ها ساختار عاطفی از نوع و هیجانات از نوع کنترل بکنه و بازسازی بکنه.
بسیار نکته خوب را اشاره کرده، یعنی که وقتی که از لحاظ عاطفی یا همچنان از لحاظ نقاط مشترک بیایم یک گروه را تشکیل می دهیم، ما نامش عضو خانواده میمانیم و به نحو شما مثال زدین از اینکه در دوران بحران کرونا یا در دوران بحرانی که پس از زلزله در هرات اتفاق افتاده بود، بسیاری ها میفتن عضو ما عضو یک خانواده هستیم، خانواده مشترکه که همه ما در این حادثه طبیعی خانه حالا فیزیکی خود را که چهار دیواری خانه بوده او را از دست دادیم و کنار هم به نحوی بدون از اینکه اونا ارتباط خونی داشته باشن با هم دیگر کنار هم جمع شدن و یک دیگر را خواهر و برادر خطاب کردن و شما گفتین که حتی با هم یک وقت را سپری کردن که بتونن با هم تفریح داشته باشن و لحظه ای را از تمام این دغدغه ها و فشارهای روحی که آن زمان داشتن نجات پیدا کنن. اما معمولا وقتی ما به خانواده به معنای اصلیش میاییم گپ میزنیم، معمولا سبک زندگی این روزهایی که ما داریم، معمولا صبح همه میرن سر کار یا ای که اطفال خانواده سر درس میرن و عصر کلگی بر میگرده، چون مانند گذشته نیست، چقدر سبک زندگی ما سبب شده که خانواده ها کوچکتر شوه؟ یعنی ما تلاش بکنیم که دیگر اگر که من نوعی که ازدواج میکنم یا اگر برادرم ازدواج میکنه فردا نخواین که با پدر و مادر یک جای زندگی کنه یا ای که با کاکا یک جای زندگی کنه، بتونن خانواده یک خانه ای را بگیرن و خودشان یک خانه داشته باشن. چقدر سبک زندگی امروزی و عصری چقدر تاثیر داره بالای ازی؟
بله، بسیار گفت جالب و موضوع خوب را اشاره کردیم. قدیم ما که بود شما در یک خانه می دیدین که یک خانه اختصاصی تا برای عروس داماد ندید. معمولا اگر که خیلی خیلی خانواده خانه های زیاده در خانه های قدیمی داشتن، در یک سالون می دیدین که جدا جدا خانواده ها حتی زن شوهرهای جدیدی که عروسی می کنن ازدواج می کنن با هم اینجور کنار هم قرار دارن. اما امروز فرق می کنه، خواسته ها فرق می کنه. نگاه کنید وقتی که شما می زمزنه ازدواج اول، حالا ما او را میگذاریم به نام خطوط قرمز یا میگذاریم مشاوره قبل از ازدواج، که خیلی از خانواده اول میایم با همدیگه صحبت میکنم، به یک تفاهم میرسم، بعد نامزد میکنم و عروسی و ازدواج و این حرفا. این اولین صحبت اینه که این بچه باید یک خانه جدای، حالا اگه در کنار پدر مادرم هسته، یک خانه جدای با خود داشته باشه. پس از فرصت که اینا عروسی میکنم خانه جدای، بعد میبینن که در تنهایی میکنم که یک کم آرامش نسبی در جمع خانواده داشته باشن. یعنی در خانواده هایی که در افغانستان مشترکن یا جمع‌گرا هستن، شما می‌بینید مهمانی رفت و آمد ها بدون برنامه. حالا یک کمی فرهنگ جو افتاده، زنگ می‌زنم که آقای فلانی یا خانم فلانی شب جمعه اگه شما در خانه هستی ما می‌خوایم مهمان شما باشیم. اما در خیلی از گوشه های کشور ما هنوز اتفاق نیفتاده. شب در می‌زنم مثلا میگم که ما آمدیم یک نفر دو نفر، خب شما می‌بینید که تمام سیستم برنامه ها تغییر میکنه. او آرامشه نیستی هم که در خانواده هسته یک شب جمعه که کنار هم باید باشن صحبت بکنن، بیرون تفریح داشته باشن، او هم گریسته میشه. پس تصمیم میگیرم میگم پدر خیلی مهمان داره، بیان چه کار کنیم؟ بیان ما خودت کنار بکنیم. این کنار کشیدن سبک زندگی جدید انفرادی یا فردگرایی رو بر از اینا ایجاد میکنه که نه از حالت جمعی جدا میشن. زن و شوهر یک خانه دارن، خود سر کار میرن، شب میارن. نهایت اتفاقی که رفته اینا بتونن خانواده خود ببینن در جمعه برنامه ریزی میکنن، یا اونا رو مهمان کنن یا مهمان اونا بشن. یعنی در خیلی از دغدغه های خانواده اصلی دیگه اشتراکات از بین رفته. این دیگه یک اتفاق بیفته که خیلی از این خانواده اگر که دیستدار یا شاغل باشن، مخصوصا این کوپل های ازدواج ها، خب برای اینا تاثیرات افسردگی تنهایی اینا کمه. اما اگر که اینا شاغل نباشن یا یک شاغل باشه یک نباشه، مخصوصا اگر خانم شاغل نباشه، سالهای اول زندگی که ما سالهای او بمباران عاطفی میگم، اون سالها عاشق خانه، عاشق شوهر، عاشق این که دیوارا چه رقم رنگ بکنه، تبلیغاتی داده که داره، علاوه عاطفی این زندگی خود مزین میکنه، برنامه ریزی داره. اما چند سال بعد وقت متوجه میشه، یک سال بعد که ما در یک خانه هنوز در نگاه رشدی یا نگاه شخصیتی وابستی خانواده اصلی خونه خانم، این دیگاهی که همو تعارضات زن شوهری پیدا میشه، تو مرد جدا کردی، ارتباطات کم کردی، با این دیگاه کم کم چکار میشه؟ سبک زندگی درسته که بچه مدرنه یا خانم حالت مدرنیتی زندگی این روزی رو پسندیده، ولی هنوز بافتار ساختار او طرف مقابل یا پارت نرازی هنوز در ساختار خانواده سنتیه. هنوز نتونسته این بپذیره که از اون خانواده جدا شده، هنوز سنت جدا شده، باید تکلیف کنه. این جایی که هم تعارضات ایجاد میشه و هم سبک زندگی یک کمی با تعارضات رشد میکنه. به هر حال بخوای نخوای باید با این فرد زندگی بکنه و خیلی از مراجعهایی که ما داریم دقیقاً همینه که ارتباط ما با خانواده اصلی قطعه. ما یکی از ریکردهایی که جدیداً با خانواده ها بر علاوه به ریکردهای دیگه روانشناسی کار میکنم، روی کرد ارتباط با خانواده اصلی. یعنی وقتی به اون میگی که تو برو با پدر خو حرف بزن، با پدر خو فقط پدر خو آغوش بگی، مادر خو آغوش بگی، یه جلسه بعد به من پیام میده یا در کانال تلگرامی ما پیام میذاره که من خیلی سالهای این چیز تجربه نکرده. خب این معلوم میشه که ما دقیقا یک دفعگی آماده مدرنیته بشیم، به شرطی که در صورتی که ما باید استیپ استیپ قدم به قدم بیام خود با وضعیت این روزی خود آشنا بسازیم و یه وضعیت امروزی رو در زندگی خوب یاده.
بسیار عالی. چقدر خوب تحلیل کردین آقای جمشیدی که اصلا کلن تنها سبک زندگی نمیتونه تأثیر گذار باشه بر این که چقدر خانواده ها میتونن از لحاظ معاطفی گفتی شما پایدارتر بانن، و بر نکته های دیگه هم دوست داریم که از شما بشنویم. ما قبل از یک شنونده ما تماس گرفتن، خانم پروانی. خانم پروانی بسیار زیاد خوش آمدین.
سلام به شما خویزه جان، وقتتان بخیر. سلام به مهمانان برنامه، تشکر، سلامت باشین. قسمت موضوع جالب و مهم خانوادگی شما انتخاب کردین. اگر دای بار کردم سوال ها و دیدت های از من بپرسین
بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر. خانم پروانی، میخوام از شما بشنوم که شما در چی خانواده زندگی میکنین؟ خانواده تان یک خانواده پر جمعیت است که پدر و پدر کلان، کاکا و پسرای کاکا و همچنان شما یک جای زندگی میکنین، یا خانواده کم جمعیت تر هستین؟
زنده باشین فایده جان. ما خانواده ما بسیار کوچک هست، ما 5 نفر زندگی میکنیم تقریبا. در خانواده ما پدر، مادر است و خودم هستم، بدون خواهرای دیگه هست. در گذشته این مادرمشون تنوع زیاد کرده بود. مادرم وقت اینها یک جا زندگی میکرد با کاکاهایم، با یعنی با پدر کلان و مادر کلان با اینا، و حالا این زندگیشان را جدا ساخته و هر کس جدا زندگی میکنه. اما اینا همسایه ما هستن و به ما خیلی نزدیک هستن و یعنی در یک فامیل زندگی نمیکنیم، اما بازم در کنار ما، خانه هایشان در کنار ما هستن. و میخواستم باره موضوع تان بگویم که هر کس مثلا فامیل ها از یک دیگه خود دور باشن و این که اگر نزدیک باشن، متاسفانه مداخلات بسیار زیاد از خانواده ها. مثلا شخصا زندگی خانواده کاپنشن از ما بسیار جدا هستن. ایتی کنم تو روابطی که ندارم، بازم تا زندگی مداخلات از اینا بسیار زیاد است و یعنی بعض وقت ها مداخله میکنن و خانه ما باعث جنگ و جنجال میشن و واقعا خیلی انسان رنج میده. حتی که هیچ تو کنم مثلا در خوردن و در چیز مثلا یک جانیستیم با هم، هر کس خانه خواهی خود زندگی میکنم و بازم مداخلات از اینا بسیار زیاد است. من زندگی تنهایی واقعا بسیار خوب است و خودم زندگی خودم میفهمم. اگر یک جا زندگی کنی طبعا زندگی مشکلات خدا داره و مداخلات مردم هم بیشتر میباشه تا زندگی میکن. یعنی قسم از زندگی میبینید.
بسیار تشکر خانم پروانه. شما دایی طرفدار عزیزتین که بیشتر خوبتر است که خانواده کوچکتر باشن و هر کسی زندگی خودش را بسازه. چقدر فکر میکنین این مسئولیت پذیری را زیاد میکنه؟ مثلا وقت شما ازدواج بکنین یا برادرتون ازدواج بکنه یا یک فرد از خانواده تون ازدواج بکنه که یک خانه جدا داشته باشه، چقدر فکر میکنین مسئولیت پذیری زیادتر میشه نسبت به خودش، نسبت به فامیلی که و خانواده که تشکیل میده؟
بسیار زیاد میشه. یعنی وقتی که یک انسان که ازدواج میکنه اگر زندگی تنهایی داشته باشه طبعا تمام مسئولیت ها سر از این میباشه. مثلا یعنی احساس مسئولیت ها میکنه و مسئولیت هایی که داره امور همه ادا کرده میکنه و وقتی که اگر در فامیل زیاد باشن چندین نفر باشن، فامیل بزرگ باشه، قسم زندگی کردن هم دشوار است. هیچ که زندگی خود را نمیفهمه. مثلا مداخلات و جنگ انجل ها بیشتر می باشد از زندگی. این قسم بیشتر است که انسان زندگی که بگانه داشته باشه. شخصا خودم بسیار دوست دارم که یک زندگی داشته باشم که تنها باشم و هیچ کس نباشد از زندگی. چرا که ما خودم فایز جان مسیدان خوهر هستیم، یعنی برادر نداریم و مداخلت بکفه هایم و بچه هایشان خانم هایشان حتی دخترشان در زندگی ما بسیار زیاد هستن. اگر یک خواست دارم یا این مداخله میکنیم در زندگی ما، اگر هر قسم موضوع است بسیار مداخله میکنن، یعنی ما بسیار ناراحت میشیم و آدم نمیتونه چی بگو. یک بار برشون بگو یعنی شما مداخله نکنید، یعنی بگب نمیشن و شاید همون بار این کارا نکنن و یک وقت دیگه میرسه که باز هم مداخله میکنن در زندگی ما. با ما خیلی زندگی دلسر دستان زندگی که ما با کسی رو دواج بکنم و فامیل از اون زندگی کنم. یعنی دوست دارم که یک زندگی تنهایی داشته باشم. اگر واقعا اگر یک فامیل خوب باشه، یک خانواده خوب باشه، فامیل ما نباشه، یعنی طبعا زندگی هم بسیار خوب است. اگر یک جا زندگی که میتون در خوب و بد انسان برد میخواه ما از هست فامیلت که دایندن کرش رو دواج میتونی، یعنی از امو همسرت میخوام. یعنی در هر حالتش خوب زندگی دیگه، یعنی انسان شناختن هم دشوار است و انسان ها مختلف هستن و بعض انسان ها بسیار انسان ها یعنی اذیت میکنن و زندگی به انسان سخت و دشوار میشه. این شخصا به خودم اینا
خانم پروانی های رسم رواج هست یعنی در خانواده شما که یعنی این حق برای کاکا یا این حق برای اعضای خانواده غیر از درجه یک، یعنی هدف پدر و مادر و برادر هست، بر دیگه اعضای خانواده که مثل کاکا و ماما و پدر کلان و عمه و خاله باشه؟ آیا یک گونه رسم است که اونا بر از اونا هر بار پرسیده میشه درباره هر موضوع که داخل خانه تان بس میشه و این با از اونا شریک ساخته میشه؟
خیلی فوز جنی رسم رواج نیست. شخصا مثلا خانواده خودم در زندگی کوکوهای میش مداخله نمیکنه، هیچ کار ندارم، نه پدرم نه مادرم و نه خودم، اما اونا در زندگی ما مداخله میکنه به خاطر که پدرم که هست زیادتر، یعنی تو برادرهاش زیاد دوست داره و برادرزادهاش، یعنی اونا میگه هر چی اونا که میگه شما یعنی چیز نگیم اقسم اونا، یعنی نه خیلی این رسم رواج نیست. اونا خودشون خدا حق میدن که در زندگی ما مداخله کنن. اگر واقعا انسان حق حقوق تا بفهمه حقوق دیگران نبسه مثلا این کار را نمیکنه، اما شخصا از حق دیگران میفهم مثلا در زندگی شما مداخله نمیکنیم، اونا در زندگی ما مداخله میکنه. اگر مثلا یک مسئله خواستگاری باشه، یعنی مثلا یک تو نه این قسم که بزنی شما کلی خواست داره این قسم این کار کنی، اصلا اگر دخترهای از این ها پسرهای از این ها زواج بکردن و اگر دیگرهایشان هم زواج بکنند داینده، اصلا فدر مداخلات به زندگی از این ها نداره. اما اینا در زندگی ما بسیار زیاد مداخله میکنه، یعنی وقتی که برشون بگویی شما حق نداریم، یک قسم من نشان میتن که گویا ما مداخله نمیکنیم. اگر باز یک موضوع می باشه یک قسم مداخله میکنن که اصلا گفتگم باعث نمو پیشت در زندگی ما میشد. شخصا بسیار رنید زندگی با ما دشوست خانید خانواده ما.
بسیار تشکر. تشکر از این که نظرتان در برنامه شریک کردین خانم پروانی. مگه صحبت آخر دارین؟ میشنویم از شما.
سلامت باشین. تشکر از این که شما با وقت دارین وقتاً. تشکر از این که موضوع مهم انتخاب کردین. بسط آگاهی مردم بسیار مهم است. من یک پیام دارم که لطفاً